بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره مسئله تعادل و تراجیح تعارض خبرین در رأی و نظر سیدان الاستاد درباره مرجحات باب تعارض این شد که از مرجحات فقط موافقت کتاب و مخالفت عامه از اعتبار برخوردار هست، اما اوصاف راوی و شهرت شرحش داده شد که جز به مرجحات نیست. از آنجا که اوصاف مثل اوسخیت و افقه و اصدق از اوصاف راوی هست نه از اوصاف روایت و جز به مرجحات نیست، لذا اون فرقی را که بعضی از متأخرین فرمودند که اگر روایت صحیحه با روایت موثقه تعارض داشته باشند صحیحه مقدم است از جهت اوراق و اوثق، و پس از اون که گفتیم که این اوصاف مربوط می شود به حکمین، از اونجا برای ترجیح صحیحه نسبت به موثقه نمی توان استفاده کرد. اما تحقیق این بود که در بحث رجال گفته شده باشد که از تقدم صحیحه بر موثقه از باب قوت در وثوق صدور هست، صحیح قوت در وثوق صدورش قطعا بیشتر است نسبت به موثقه. اما پس از آن سیدان استاد در همین انتهای کتاب بحث تعادل و تراجیح و غلو و بیان مرجحات نکته های تکمیلی را یادآور می شوند تحت عنوان تنبیهات. در این نکته های تکمیلی که تحت عنوان تنبیه ثبت می شود در اصطلاح اصول، پنج تنبیه ذکر شده است. تنبیه اول عبارت از این است که خبر و روایت واصله از امام مقدم باشد بر روایت واصله از پیامبر اعظم، و این یکی از ترجیحات به حساب بیان. در این رابطه دو روایتی ذکر شده است که از آن دو روایت گویا استفاده شود که خبری که از طریق امام رسیده باشد مقدم میشه از قول امام معصوم رسیده باشد مقدم بشودم بر خبری که از بیان مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیده باشد. این دو روایت از این قرارند: کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 1، صحیح محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما بار اقوام يروون عن فلان و فلان انا رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. قال ان الحديث. سؤال شد که چه گناهی کردن، چه تقصیری دارن کسانی، گروه هایی که روایت میکنن از پیامبر و اون راویان هم متهم به کذب نیستن و پس از آن روایت از سوی شما برخلاف آن میرسد، اونا چه تقصیر دارند که روایتشون کنار گذاشته شود؟ قال ان الحدیث ینسخ کما ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. در جواب گفته شد که حدیث به وسیله حدیث دیگر نسخ می شود، یعنی اون حدیثی که از حضرت رسول مثلا آمده باشد به وسیله حدیثی که از کلام امام صادق رسیده باشد نسخ می شود. و این روایت مستند شد برای ترجیح روایات ائمه بر روایات از کلام خود حضرت رسول. حدیث دیگر هم در این بار همین کتاب و همین باب، حدیث شماره 17، این حدیث هم صحیح هست از ظاهر ابی عمار کنانی. قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا عم ارأیت لو حدثك بحدیث او افتیتك بفتیا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأي ما كنت تأخذ. از رأي سؤال شد، حديث و متنش رو شمرده خواندم، نیاز به ترجمه ندارد. رأي گفت قلت به احدث امام و ادعو الاخر فقال قد اصبت یا امر. حدیث ادامه دارد و در ادامه گفته می شود که اگر حدیث اول را کنار گذاشته این و حدیث دوم را برای شما به عنوان حدیث معتبر اعلام کرده این، اون حدیث اول تقیتاً صادر شده باشد. خب این دوتا حدیث که یکی نسبت به مدعا بود، دیگری هم در ادامه بین دو حدیث متقدم و متأخر گفته می شود که متأخر یا تأخر ترجیح است. سيدنا الاستاذ قدس الله نفسه الزكیه میفرماید که این دوتا روایت دلالتشان بر مطلوب و مدعا کامل نیست. مدعا این است که ترجیحی در تعارض خبرین ثابت بشود. روایت ائمه مرجح داشته باشد و روایت متأخر مرجح داشته باشد. می فرماید اما روایت اول که فرمود یونسخ الحدیث، بدانید که منظور از نسخ، نسخ اصطلاحی نیست. اون نسخ به وسیله خبر قطعی امکان دارد که عمد حکم اولی به آخر رسیده باشد، یک قول یا یک آیه دیگری بیاید نسخ کند. اون هم اختصاص دارد به نسخ قرآن، بالقرآن. و اما در صورتی که نسخ به معنای اصطلاحی نبود، به معنای عام نسخ شامل تخصیص هم می شود. بنابراین نسخ اولا اختصاص دارد به آیات قرآن و ثانیا نسخ به وسیله یک حجت و نص قطعی باشد و نسخ به وسیله یک خبر معتبری که مفید اون هست قطعی نیست، امکان ندارد. بنابراین منظور از نسخ اهم از اون معنای علمی به معنای تخصیص، لذا در این حدیث تخصیص اعلام شده است. تخصیص در باره روایات اشکالی ندارد، کلام حضرت رسول را که اطلاق یا عمومیت داشته باشد، کلام امام صادق تخصیص می‌دهد که در حقیقت جمع عرفی است، نه تعارض و نه استفاده از مرجع. فرمایش سیدانا تا اینجا بود، اما اضافه کنید تحقیق این است که اولا روایاتی که از طریق ائمه میرسند بر اساس تصریح امام صادق سلام الله تعالی علیه، همه روایات منتهی می شود به کلام رسول الله. روایات دوگونه نیست که قول امام در مقابل قول پیامبر باشد، این اولا. و ثانیا اون تقدم بر فرض اگر واقع بشود به این صورت است که روایات نبوی قسمت قابل توجهی مرسل است و عامی است. مرسل و عامی اگر در برابر روایت صحیح قرار بگیرد، اونجا هم تعارض بدوی هست، اما تعارض نیست. اصلا امر دائر بین اعتبار و عدم اعتبار هست. اون که اعتبار دارد مقدم می شود و آن که اعتبار رجالی ندارد. این نسبت به روایت اول. اما نسبت به روایت دوم که امام فرمود که اگر دو روایتی از ما برسد کدام یکی را شما مورد استفاده قرار میدید، راوی گفت دومی را امام فرمود اصابت کارتون درست است، عنایت کنید. این بیان اختصاص دارد به زمان معصوم که از خود معصوم شنیده باشد روایت اولی را و روایت دومی را هم از خود معصوم و اخذ کند به روایت دوم. و اما در زمان ما که تقدم و تأخر روایات در زمان ما محرز نیست، ما نمیدانیم مجموعه روایات کدام یکی مقدم و کدام یکی مؤخر است، نمیدانیم. برای ما کشف این حقیقت کار مشکلی است. اگر کشف بشود و تأخر مرجح باشد، تمام مرجحات باید کنار گذاشته شود. دو روایتی که تعارض دارد همون یکی که اخیراً آمده بگیریم و به مرجحات کار نداشته باشیم. یستلزم و لازمن لا یمکن و التزام و بهیم. این تنبیه اول. اما تنبیه دوم می‌فرماید و اگر چنانچه تعارضی صورت بگیرد و ترجیحی باشد، قاعده تعیین و تخییر یک اقتضایی دارد که باید توجه بشود و آن این است که اگر دو روایت، دو خبر متعارضند، یکی ترجیح دارد. و عرضه می کنیم به قاعده، قاعده تعیین و تخییر علل مشهور می گویند که اون که ترجیح دارد مقدم است. علل تعیین، تعیین مقدم بر تخییر است. چرا؟ وجهش معلوم. اخذ به تعیین علا کل حال قدر متیقن است، چون اگر تأخیر باشد هم اخذ درست است، اگر تعیین باشد هم درست است. این قاعده است. اما سیدنا الاستاد به این قاعده اشکال میکند. میفهم در اصول که شاید گفته بودیم که تعیین، که این قاعده قابل التزام نیست، برای اینکه در شک بین تعیین و تخییر، تعیین یک مؤونه زیادی می طلبد. تخییر که معلومه، فرض ما اینه که یک تخییری هست، ولی یک ترجیحی هم احتمال میدیم. پس متعین باشد اون موردی که ترجیح دارد، این تعیین، قول به این تعیین، التزام به این تعیین دلیل میخواد، مقونه زائد است، به وسیله از رد میشود. مگر در دو مورد. مورد اول در متزاحمینی که احدهما محتمل اهمیت باشد، اون اهمیت احد المتزاحمین على التحقیق مقدم است، از باب اخذ اهم و ترک مهم. مورد دوم که اخذ به تعیین می شود در صورتی که شک بین حجت و لا شک در باره حجیت احد الامرین داشته باشیم. یکی از متعارضین، یکی از متعارضین ترجیح داشته باشد و دیگری اون ترجیح رو نداشته باشد. اینجا شک ما می رود در یک وادی که باید اخذ به متعین بشود. شک قرار می گیرد در وادی شک در حجیت. اونی که ترجیح ندارد شک در حجیتش میکنی و قطعا اعتبار ندارد، و اونی که ترجیح دارد اعتماد به حجیتش داریم، اطمینان به حجیتش داریم و اخذ به آن میکنیم، که مثالشو در تقلید اعلم برای شما گفته ایم و تکرار نکنیم. تنبیه سوم در باره مرجحات، درباره ترتیب مرجحات، که آیا مرجحات ترتیب دارن؟ کدام مرجح بر فرض بس بر اساس مسلک خود ایشان می شود فرضی، بر اساس فرض کدام یکی از مرجحات مقدم است بر دیگری؟ البته بر اساس مسلک ایشان هم مورد پیدا می کند، منتها مورد جزئی می شود، فقط کتاب و مخالفت عامه. می فرماید همون ترتیبی که گفته شد و بحث کردیم کامل، شیخ انصاری که مرجحات رو تقسیم میکند به سه دسته، صدوری، جهت صدور و مرجح به مضمونی که یادآور شدیم، میفرماید تقدم بر مرجح صدوری است، و محقق عینی میفرماید تقدم بر مرجح محقق نائینی هم فرمایش شیخ را پذیرفتن و فرمودن تقدم بر مرجح صدوری و سندی است. محقق بهبهانی فرمودن که تقدم بر مرجح جهتی است، و ساما محقق خراسانی فرمودن که مرجحات همه دارای منات مشخصی هستند، اقربیت الی الواقع و ترجیح ترتیبی در کار نیست، که شرح دادیم و تکرار نکنیم. تنبیه چهارم عبارت است از بحث درباره تعدی از مرجحات منصوصه. آیا درباره مرجحات اکتفا بشود به همان مرجحاتی که در نصوص آمده، مقوله عمر ابن حنزله، یا تعدی بشود؟ در این رابطه رأی بر تعدی منصوب بلکه معلوم مربوط می شود به شیخ انصاری، که می فرماید از این مرجحات به مرجحات دیگر تعدی امکان دارد. یک نکته صرف تعدی، و آن این است که ما می‌بینیم در این مرجحات مثل اوثقیت و مثل اشتهار، این مرجحات در حقیقت و ارشاد دارد به یک نکته اصلی، و آن وصول به واقع و اقربیت الی الواقع. بنابراین هر مرجحی بین المتعارضین که هر چیزی به عنوان مرجحی خارج از این مرجحات منصوصه که هدایت کند به اقربیت الالواقع، مناطن مرجح است، اختصاص ندارد. فرمایش ایشان این شد و صاحب نظران دیگر قائل به اقتصار و اختصاص بودند و خود سیدان الاستاد که مرجح رو منحصر میدانند به موافقت کتاب و مخالفت عامه. تنبیه چهارم بود. تنبیه پنجم، تعارض بین خبرین از لحاظ دلالت و استظهار. اگر بین دو ظهور تعارض باشد، که قاعده رو گفتیم هر دو ظهور از اعتبار می افتد، ظهوری نیست، و اما در بین دو استظهار یا دو تفسیر از دو روایت، آیا تعارض ممکن است یا تعارض ممکن نیست؟ سیدان الاستاد می فرماید که بین دو تفسیر از یک روایت تعارض به معنای واقعی کلمه محقق نیست. چرا؟ چون دو دلیل با هم تعارض ندارند، دو فهم با هم تعارض و اصطکاک دارند. باید خودشون از طریق فحص به جای برسند. اما در بین دو نسخه مثلا کافی و تهذیب، میبینیم روایتی در تهذیب به صورتی آمده و در کافی به صورت دیگری آمده است، اختلاف نسخ است. در صورتی که اختلاف نسخ باشد، بعید نیست که تعارض صورت بگیرد. یک قاعده رجالی یادتون چه بود؟ در صورت تعارض بین نسخه کار آفرین جزاک الله خدمای اصحاب، بالاخره خدما اتباع دارن دیگه. همین که گفته شد، خب عنایت کنید. سیدانا می فرماید که بین نسخه کافی و نسخه تهذیب اگر اختلاف وجود داشته باشد، صورت تعارض به خودش می گیرد. تا اینجا ایشان می فرماید. اما قاعده رو چه گفتیم؟ قاعده مازاد بر متن است. قاعده این بود که در رجال گفته شد که الکافی عقبت، این الکافی عقبت مورد وفاق اهل درایه و رجال یا علل اقل رأی خبرگان از اهل درایه و رجال است، الکافی عدوت. بنابراین الکافی عدوت که بود، در این جهت اگر یک تعارضی صورت گرفت بین نسخه تهذیب و نسخه کافی، کافی مقدم است. تا اینجا پنج امر به عنوان تنبیه بیان شد. رسیدیم به ادله تخییر. سیدان الاستاد نصوصی را درباره حکم تخییر یا درباره تخییر در صورت تعارض روایات بیان می‌کند و در نهایت هم می‌فرماید که دلیلی بر وجوب تخییر از اساس وجود ندارد. و در جمع‌بندی شرحی داریم که انشاءالله برای شما ارائه کنیم. سلامتی الله و معظم سلامت خدمت.